آدم‌های بزرگ قامتشان بلندتر نیست، خانه‌شان بزرگتر نیست، ثروتشان بیشتر نیست، آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند. شب همه شما هموطنان عزیز به خیر باشه. انشاءالله 21 و 29 دقیقه و 48 ثانیه است و سینما هویت رو در این ساعت تقدیمتون میکنیم.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه سینما هویت. با سینما هویت دیگری در خدمت شما هستم. بنده سید محمد حسینی و اینجا رادیو جوان. ما بناست که در سینما هویت راجع به یه موضوع خیلی خوب و جدی در سینمای هالیوود و سینمای جهان صحبت بکنیم. موضوع اسطوره ها، موجودات ماورایی، جهان میانه و در واقع جن و شیطان و مباحث از این دست که خیلی مورد توجه سینماست. سینما شاید یکی از در واقع پرفروشترین ژانرهای خودش رو، قالب‌های خودش رو به یه همچی فضای اختصاص داده و غالباً آثار از این دست هر ساله توسط سینماگران هالیوودی ساخته میشه و معمولاً هم آثار پرفروشی میشن. بخشی از این آثار شاید برمیگرده به کامیک‌ها و کامیک استریپ‌ها و در واقع فضای کامیک میشن هایی که خب قبلش به صورت در واقع ابرقهرمان‌ها خودش رو نشون میده. بخش دیگهش برمیگرده به اسطوره های یونان باستان و خدایان اولمپ و بخش دیگهش برمیگرده به جهان ماورایی که از داخل کتاب های ادیان آسمانی گرفته میشه. حالا اینها خوب هست یا بد، یا اینکه چرا یه همچی در واقع بنمایه و مضمونی مورد توجه سینما قرار میگیره و اینکه این اقبال عمومی که نسبت به این آثار هست چرا داره صورت میگیره، مباحثی است که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد و به نظرم حرفای بسیار خوب و مهمی رو راجبش مطرح خواهیم کرد با توجه به اینکه مهمان بسیار عزیز و نازنینی در استودیو ما در خدمتشون هستیم. در خدمت استاد عزیز، استاد نقاشی و سینما و شاید بشه گفت طراح صحنه بی‌نظیر سینمای ایران، آقای حمید قدیریان عزیز هستیم و خیلی افتخار دارم بنده که در خدمت ایشون استفاده میکنم. ضمن این که شاید بشه گفت تنها کسی که تجربه کار در این حوزه، یعنی حوزه سینمای اسطوره‌ای و ماورایی رو داره، مبتنی بر قرآن و خب کار طراحی صحنه‌اش که سخت‌ترین کار، یکی از سخت‌ترین کارها تو این عرصه است رو به عهده گرفته و کار ملک سلیمان رو یا مریم مقدس رو در کارنامه خودشون دارن، ما در خدمتشون هستیم و بناست که در خصوص همین فضا با هم دیگه صحبت کنیم. آقای قدیریان سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون، انشالله نشست خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای قدیریان بریم رو همین حوزه. چرا یه همچی چیزی خیلی مرتوجه هالیووده؟ حالا اقسام مختلفش دیگه، با دوز پایین‌تر همین فضای ابرقهرمان‌ها، سوپر هیروها و دوز بالاتر برمیگرده به عناصری که از سینمای دینی میاد بیرون، مثل فیلم‌های جن و سینمایی که در مورد شیطان و مباحث از این دست.
حضورتون عرض کنم که یه مروری آدم بکنه روی خود بحث اسطوره ها.
خب
هیچ کی به تعریف ثابت نرسیده تو اسطوره ها، یعنی وقتی آدم میخواد بره بدونه که بالاخره اسطوره چیه، میبینه هر کی به فراخور حال خودش مطلب گفته، ولی یه بچه اشتراکی بین همه هست. یعنی آدم وقتی میره تو کنهش این لایه های این پوسته های ظاهری و از تعاریف میزنه کنار، میره میبینه که یک جور ناآگاهی بشر از یک اتفاقاتی که نمیتونه بفهمه که توسط افراد یا موقعیت‌های ایجاد شده که توجیه مادی واسش نداره، میره به طرف اسطوره. تا اونجایی که تو این، یعنی من بچه‌اشتراکی شاید 20 تا تعریف رو که مرور کردم تقریبا این حس بهم دست داد. ببین بشر هم تو مال قرون وسطا خیلی قدیمتر بشر اولیه، خب یه سری اتفاقات رو میفهمه یه سری اتفاقات رو نمیفهمه. ببین مثلا میگم، شما یه نفر که رو زمین راه میره رو خب قشنگ میفهمید، خب داره رو زمین راه میره، هیچ چیز عجیبی واسش در نظر نمیگیره. ولی همین شخص وقتی رو هوا راه میره یه دفعه یه اتفاقی میفته دیگه، یعنی آدم میگه که این چی بود داستان. بعد اونجایی که مکانیزم رو نمیفهمه، چون حتما این مکانیزم عقلی داره، چون خداوند بر اساس عقل آفریده،
یعنی قواعدی که برای قواعد فیزیکی موجود قابل رؤیته.
آره دیگه، مثلا یه چیزایش ما میفهمیم، مثلا همین میگم جاذبه،
همین ایجاد تعلیق میکنه در سینما دیگه،
خود همین میشه تعلیق، خود همین میشه کشش. من میخوام بگم که خود اسطوره یک نفهمیدنی توشه و یک اشتیاق فهمیدن. ببین درسته از پایه نفهمیدن مطلب میاد، ولی اشتیاق به فهم مطلب خودش کشش ایجاد میکنه. واسه همه ما توی خودمون توی فیلمایی که نگاه میکنیم و حتی توی زندگی پیرامونمون، بعضی وقتا وقتی پیرامون اشخاصی میبینیم که کارهای خارق‌العاده میکنن، واسه همون خیلی جذابه. حالا در سطح خیلی پایینش میشه این شعبده‌بازی ها و این حرفا که خب خیلی پایینه، در سطح بالاترش حتی از جنس چه الهیش چه جنس غیر الهیش میبینیم که جذابیت ایجاد میکنه. این از یک بود. یه بود دیگه که خب هالیوود الان روش خیلی داره سرمایه گذاری میکنه، بعد خود بحث منجیگراییه، یعنی اون چیزی که ما فطرتاً بهش گرایش داریم،
یعنی همین سوپر هیروها، همین ابرقهرمانهایی که بناس بیان بیرون و
ما تو فطرتمون یک مجموعه به اصطلاح خداوند به ودیعه گذاشته، یک مجموعه صفاتی، یک مجموعه خواستهایی، یک مجموعه علایقی رو به ودیعه گذاشته. یکیش خداخواهیه، یکیش منجی طلبیه. این حس فطری منجی طلبی از قدیم الایام بوده، حالا تو شکلای مختلف بروز میکرده. الان خب سینما رو این خیلی سرمایه گذاری میکنه که باعث جذابیت هم میشه، ولی این بحثا رو کلن نمیشه یک بودی رفت، این ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. یعنی مثلا خود داستان بحث خود موقعیت زمانی که الان ما داریم، موقعیت زمانی که جهان الان درش هست، خب نیاز داره به اینجور مباحث. چرا مثلا تا 60 سال پیش یه چنین حجمی نبود،
خیلی حجمش کم بود،
خیلی کم بود، یعنی در حد مثل تست زدن بود، ولی الان به وفور، یعنی حیرت انگیز به وفور، حتی فیلم های عادیشون هم تحت تأثیر یک چنین هیروهایی قرار میگیره. یعنی فضاهای منجیگرایی، مخصوصا تو کاره آمریکایی، چون خود جنس فرهنگ آمریکا جنس منجیه، یعنی تلاش میکنه خودشو منجی تعریف کنه تو چیز بشریت و این فرهنگ و فضاش هم ایجاد میکنه توسط همین فیلم ها، خب خیلی رو این سرمایه گذاری کرده.
بلایی سرشه به قومت
امکان ندارم باشه.
این دیگه چی بود؟
خدای من، امشب یه نمایش واقعی میبینی پسر جون.
کمک! ببخشید
تا کار دست خودت ندادی اون لعنتی رو بذار کنار. سوار شو،
یه بری زود سوار شو، اونا بس منو دیدن. میخوام کاری کنم که جیم گوردون هیچ وقت نتونست.
چه کاری؟
میخوام بتمنو دستگیر کنم.
این جذابیت زیادی داره و عجیبه که ما اصلا گرایش به این داستان نداریم.
یه جوری سینمای قصه گو هم میشه دیگه، یعنی به دلیل اینکه قصه میپذیره شخصیت منجی داستانگو میشه. شاید خاصیت سینما اینه که به سمت این قصه گویی پیش بره و بره به سمت اینکه در واقع فضای بیشتری ایجاد بکنه برای مخاطبهای بیشتر. ضمن اینکه پیش زمینش رو، پیش درآمدش رو معمولا توی کامیک ها میان اینا، یعنی کامیک استریپ.
بله اینا تستایی که میگم، تستی بودش که مثلا 60 70 سال پیش شروع شد، زدند که به اصطلاح فضا رو ببرن به این طرف. ببین یه آیه حسینی، من حالا مثل شما به اصطلاح فیلسوف و اهل مطالعه و معنا نیستم،
من که شاگرد شما
سلامت باشم، من بیشتر تو بحث کار هنری من بیشتر نقاشی بیشتر کار میکنم. یک عنصری تو نقاشی هست، این که شما باید، یعنی یک چیزی در نقاشی هست، این که شما باید تابلو رو همشو با هم ببینی. اگر شما یک قطعه، یک گوشه تابلو رو فقط ببینی، رو اون کار کنی یا فقط رو اون نقد کنی، این جواب نمیده. شما باید یک تابلو رو همشو با هم ببینی. یکم مشکلاتی که ما توی تحلیل این جور مباحث به طور کلی دوچارش هستیم، تو مباحث دینی هم تقریبا همین لحاظ میشه، این که ما قطعه گویی میکنیم، یعنی یک عنصر رو در یک مقطع زمانی و یک محدوده اینو شاخص میکنیم، شروع میکنیم راجع به این صحبت کردن، غافل از این که این یک کلی، یک جزئی از کله. وقتی ما اشراف رو کلی یا تعریف کلی نداریم، این اتفاقا میفته که همش هی داریم راجع به یه چیزی حرف میزنیم ولی نمیریم یه جایی واستیم، چون این حرفا همینطوری ادامه داره، حرف میاره و بدون اینکه ما بالاخره به یه نتیجه‌ای برسیم که آقا این داستان چی شد بالاخره. آیا مثلا فرض کن همین بحث سینما
که گفتید توی 60-70 سال اخیر خیلی گسترش پیدا کرده و خیلی جدی‌تر شده، این یعنی این که مثلا داره یه خبری به ما میده دیگه.
من میخوام بگم که این داستان یه داستان از خیلی قدیمه، یعنی ما اگر ببین خداوند الان تو این داستان پیامبران، خب بالاخره ما واسه کار فیلم زیاد مطالعه کردیم، خداوند هر پیامبری رو که میخواد بیاره اول یک تعریف کلی از عالم هستی بهش میده، میگه که تو در این محدوده عالم داری میای، حالا تو این شهر، تو این قسمت، این مسئولیت جزئو داری. شروع میکنه اون پیامبر اون قسمت کار کردن. ولی یه اشراف کلان داره. ببین ما الان اشراف کلانمون رو روش حرف نمیزنیم. همین قبل از که بیام تو جلسه قرآن رو باز کردم، یه همینطوری تو فکر جلسه هم بودم، دیدم سوره سبع آیه 40 اومد. تو اینجا خدا میفرماد که به ملائک میگه، توی به اصطلاح آخر به اصطلاح روز قیامت میفرماد که این مردمی که الان زنده شدن اینها بودن که شما را میپرستیدن به عنوان معبود. ملائک میگن که نه، خدای تو منزهی از به اصطلاح شرک و این حرفا، اینها ما را نمیپرستیدن، اینها اجنه را میپرستیدن. آیه 40 و 41 سوره سبع یه نگاه بکنی،
یعنی ریشه مشترک داره تو تمام اقوام این اتفاق همه...
نه اصلا هستیه دیگه. ببین شما یه تعریف کلان داره خدا میده، میگه این بشر واسه خودش اسطوره درست میکنه. شما همینو میگن.
شما الان سوال بعدی منو جواب دادید قدیان. من برای خودم یه سوالی پیش اومده بود، یه تورقی کردم قبل از اینکه بیام اینجا روی عجایب نامه‌هایی که در مورد اجنه نوشته شده در کتاب‌های ما، حالا مثلا تو کتاب‌های قدیمه ما وجود داره، خیلی کمه، خیلی محدوده، آدم‌های خاص پیدا می‌کنن و می‌خونن. یه جورایی میشه که هستی شناسی جهان همسایه است، راجع به جن دیگه، بیشتر راجع به جن.
ببین یه بچه اشتراک شما ناکن آثار هنری اسطوره‌ای.
آره همین می‌خواستم بگم. بله شما اصلا قیافه‌ها، نقاشی‌ها، فیگورها همه شبیه همین چیزیه که ما تو مثلا ارباب حلقه‌ها می‌بینیم. یعنی مثلا اینکه پیتر جکسون نمیدونم این کتابا رو خونده.
بله ببینید،
یا اینکه مثلا یه چیز مشترکی این دیده اونم دیدن و مثلا
ما متاسفانه الان البته شما میگی جن،
چون آخه مصور ها نقاشی دارن همین عجایب نامه.
ببین شما وقتی میگی جن بعضی ناراحت میشن، ولی بگی یوفو ناراحت نمیشن. گرفتی چی میگم؟ یوفو همین عناصرن، همین موجوداتن. خب ببینید تو طور تاریخ شما که نگاه میکنید میبینید که مثلا میگم ابوالهول یه موجودیه که تو مصر هست، ایران هست، تو خیلی جاهای دیگه، بابل هست. بعد همیشه هم همه این تمدن‌ها با توجه به فاصله که با هم دیگه دارن میبینی این ابوالهول رو واسه یه کار استفاده، یعنی واسه دیدبانی استفاده میکردن. یعنی نقاطی که قرار میدادن این مجسمه های ابوالهول رو حکم دیدبانی داشته. بعد میری توی به اصطلاح اجنه تحقیق میکنی که آقا این اجنه خب چند گروه هن، چگونه هن، بالاخره این اطلاعاتی از قدیم مونده هست، ببینیم که آره یه موجوداتی به نام ابوالهول، یعنی به شکل ابوالهول در اجنه هستن که بسیار دید قوی دارن، بسیار دا کیلومترها رو میتونن رصد کنن و پادشاهان در قدیم از اینا استفاده میکردن. خب این پادشاهی که از این ابوالهول استفاده میکرده و کارهای خارق العاده مردم میدیدن ازش، خب نیمه خدایان یعنی چی؟ یعنی که انسان‌هایی که یه کارهایی میکنن که انسان عادی نمیتونه بکنه دیگه.
که تو این فیلم‌های اونجرزی و فیلم‌های
مارول
خیلی زیاده. بله. یعنی فیلم‌هایی که به خصوص راجع به مصر باستانه، مثل بله. کلش آف تایتان، بله. مثلا اینایی که محصول نوعی امتزاج خدا و انسانه.
بله بله. مثلا شما
توی کارهای مثلا یونان باستان و زئوس و امثالهم خیلی زیاده.
بله، مثلا خدایان کوه المپ همینا هستن دیگه،
یعنی همون 12 تا.
ببین 12 تا کپی، ببین همینا میخوام بگم. میخوام بگم ما چون جز جز بررسی میکنیم خیلی چیزا رو نمیفهمیم. شما وقتی میای میری تو تاریخ، میری عقب و تو ارتفاع میری بالا، خب میبینی که یک حجمه‌ای به نام جن و شیاطین رو انسان قسم خوردن که کار انجام بده.
من الان نفهمیدم، شما میفهمید اینا تعین وجودی داشته، یعنی
بله،
بوده و ظاهر بوده و مثلا حالا بله بله. فارغ از داستان حضرت سلیمان دارم عرض میکنم.
خب چرا فارغ؟ یکی از مقاطع شفاف تاریخه، یکی از مقاطع شفاف تاریخه که البته یهود اینا رو خیلی هاشو حس کرده و خیلی هاشو تحریف کرده، ولی قرآن که تحریف نشده. قرآن وقتی صحنه رو به وضوح داره تصویر میکنه، خب ما چرا بهش صحه نمیذاریم؟ چرا باور نداریم داستان قرآن رو که داره نقل میکنه و ما باید ازش برداشت درست بکنیم؟ واسه چی؟ واسه که پیرامونمونو بشناسیم.
این جهانهایی که با هم در واقع یه فاصله بینشون هست،
بله.
این همون حرفی که توی ملک سلیمان زده شد دیگه.
بله بله.
اون حرکتی که دست
عوالمیان که به هم دیگه
عوالمیان نزدیک که به هم دیگه نزدیک میشن.
بله، ما یه عالم دنیا داریم با یه سری خواص خصوصیات.
خب اینجوری بگید، اینجوری بگید من بهتر متوجه.
آره، یه عالم دنیا داریم. خب ماده است دیگه، جاذبه داره،
فیزیک،
فلان داره،
فیزیک، قواعد فیزیکی،
فیزیک شیمی اینا. آره. روش قوی
قوانین سگانه نیوتن.
احسن.
خب
یه عالم داریم، عالم اجنه که اینا دی ما نمیبینیم، ولی انقدر هویت دارن که تو روز قیامت بعد اونا هم جوابگو باشن، اونا هم مثل ما انسان‌ها در درگاه الهی باید جوابگو باشن.
بله.
یعنی اختیار دارن.
این که خبر قرآنه.
خب همه خبر قرآنه دیگه. خب. اصلا قرآنه دیگه. بنابراین ما یه عالم داریم که مثل ما، یعنی در بین ما دارن زندگی میکنن، ما نمیبینیمشون، اونا ما رو میبینن، ما اونا رو نمیبینیم. یکی از خصوصیاتش اینه، نمیبینیم. جاذبه روشون تأثیر نداره، یعنی با پرش‌های بزرگ میتونن، خونه هاشون در نداره، ارتفاع در ارتفاعات ساخته میشه، یه سری مشخصات دارن. خب که حالا مشخصات چه وقتی میریم توی فیلم‌های خارجی میبینیم خیلی از تحقیقات اونا درسته، یعنی واقعا تحقیق کردن و با ارتباط دارن این کارو میکنن. من میخوام بگم یه عالم دنیا داریم، یه عالم اجنه داریم، یه عالم ملائک داریم، خب که مثلا با مشخصات خودشون تو عالم برزخ هستن.
تمام اینا تو سینما الان هست،
همه اینا هستن، ولی همش مقتوشه، یعنی معلوم از دیده بسیار سر جاش نیست، واسه همین خدا رو زیر سوال دارن، سعی میکنن ببرن.
یه فیلم بود، حالا من از ذهنم رفته، که جنگ میان جبرائیل و میکائیله.
بله،
تو اونجا که یادمه.
بله.
و اساسا در واقع تو حوزه ملائک داره میچرخه فیلم و موضوعش موضوع ملائکه و این که میکائیل و جبرائیل.
اگر ما یه جای درست و محکم وانستیم، هر کسی از زن خود شد یار من.
حالا من میخوام این جای درسته رو دوباره،
جای درست هم قرآنه. قرآنه. شما هر چیزیو که من فکر میکنم ملائک اینگونن، چی من فکر میکنم؟ آخه مگه خیالیه؟ مگه تخیل؟ آقا یک موجوده زنده است، داره کار انجام میده، هویت داره، تو چجوری واسه خودت داری میبافی؟ خب میگی من کجا بفهمم؟ میگیم خب قرآن هست، تو قرآن شاخصهاش نوشته، مشخصهاش نوشته، خصوصیاتشون نوشته، یه کارهایی میکنن، یه کارهایی محاله بکنن. مثلا این اختیار نداشتن ملائک خب یه پارامتره، از اون وقت اختیار داشتن اجنه خودش یه پارامتر مهمه.
خب مراتب چندگانه رو فرمودید، این که یه عالم عالم ملائکه، یه عالم عالم اجنه است، یه عالم عالم ماده است، عالم انسانی که توی این عالم ماده به نحوی میشه گفت محصوره و میتونه کشفی بکنه در اون، یه جورای دستی ببره، حالا نمیدونم این واژه‌ای که دارم میگم درسته یا نه، کشفی بکنه در اون عوالم دیگه. این اتفاق وجودیه، یعنی واقعیه، و سینما داره نسخه تقلبیشو استفاده میکنه.
بله،
یعنی گاهی اوقات مثلا ملائکه رو میندازه جون هم دیگه.
ببین ما الان میگیم سینما، تا بل. میگیم سینما سری یاد یه دوربین میافتیم، یه پرده سفید میافتیم و یه سری تماشاچی. درصد که به جای سینما شما باید بگید مغز متفکر سینما، شاید بگید قول ها، اون به اصطلاح مغول های سینما، به قولی خودشون میگن مغول.
آره کتاب نیگابرر.
احسن. مغول های سینما، یعنی کسانی که دارن چیکار میکنن تو عالم. ببینید دیروز یه بحثی ما داشتیم تو بحث رسانه. خب رسانه رو ما خیلی محدود تعریف میکنیم. شما اگه تصور بکنید رسانه یعنی عنصری که به انسان وصله، خودش فی ذاته هویت اصلا نداره، یعنی اصلا نیست. چه موقع هویت پیدا میکنه؟ وقتی به انسان وصل میشه.
درست.
پس رسانه یعنی چی؟ رسانه یعنی قدرت انسان. قدرت رسانه یعنی چی؟ یعنی قدرت انسان. هر چقدر انسان خلاق‌تر باشه، رسانه خلاق‌تره. واسه همین شما تحول در رسانه رو به وفور دارید می‌بینید. این تحول در رسانه نیست، تحول شناخت قدرت‌های پنهان انسانه که هی به ابعاد جدیدی میرسه. خب؟
بله.
خب شما نکن ما یه انسان داریم، یه رسانه. رسانه چیه؟ سینماست. انسانش چیه؟ اون مغز متفکری که اون پشته داره یک عنصری، یک عالمی، یک موضوعی، یک مفهومی رو حقنه میکنه،
یعنی به عمد داره یه نسخه تقلبی از اون موضوع اصیلی که موجوده در عالم میسازه و مخاطبش.
چرا نکنه؟ ببینید شما به عنوان یک عنصر قدرت، تولید قدرت به سینما شما نگاه بکن. وقتی که یه نفر اون بالا نشسته یه فکری داره، میخواد جهان رو به سمتی بفرسته، بهتری عنصر سینماست. چرا؟ واسه اینکه نه تنها اعمال انسانها رو تشویق میکنه که به اون سمت برن، ارواح انسانها رو تشویق میکنه که به اون سمت برن. و وقتی روحها به اون سمت بره، شما دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. واسه همین ما الان اخیراً نگران عالم مجاز شدیم، تصاویر مجازی، فضاهای مجازی نگران شدیم. واسه همینه اول گفتیم یه بازیه، یه سرگرمیه، میان فوتبال بازی میکنن، با هم دیگه قرعه کشی میکنن، چه میدونن پیام میدن، عکس میدن. بعد الان تازه متوجه شدن مسئولین که نه، دارن روحها رو به اصطلاح در اختیار میگیرن. خب شما از این دید به سینما نگاه کن. حالا سینما اون مغز متفکر که یهود هم هست، یعنی همشون یهودی هم، جهانو به سمتی، به قول قرآن، آیات قرآن که میفرماد که به یهودیان میفرماد، میگه من در به اصطلاح تورات هم گفتم که شما در دنیا دو بار فساد می، فساد جهانی.
آره توی سوره اسراء
آیه 4-5
دو بار تفسدون نفل ارض مرتين،
دو بار آره دو بار فساد جهانی. خب این کیه؟ این فساد جهانی توسط چیه؟ فساد جهانی میشه فساد جهانی کرد؟ بله میشه. چه موقع؟ وقتی که سینما در اختیار داشته باشی. تا قبل از سینما نمیشد، فساد شهر به شهر میشد. ولی چه موقع رفت به طرف فساد جهانی؟ موقعی که یک عنصر قدرتمند و جهانی به نام سینما داره، یعنی یک میکروفونی داره که همه جهان همزمان میشنون این صدا رو. یعنی اگر بخواد ببره به طرف فساد ببره، همه جهان همزمان در یک سطح به طرف فساد.
من مسئله یه چیز دیگه است. شما اشاره کردید که اینا استفاده میکنن از واقعیت ها. این برای من خیلی مهمه. یعنی من سوالم اینه، مثلا یه آدمی مثل پیتر جکسون وقتی ارباب حلقا میسازه، وقتی جهان میانه میسازه و اون شمایلای عجیب و غریب رو به تصویر میکشه، این یه چیزی دیده، خونده و با خوندن رسیده به یه همچین گریم عجیب و غریب و یه طراحی صحنه خیلی خاص و که خب تخصص شما هم هست، یا اینکه یه چیزی فراتر از ایناست؟
ببینید گفتم اگه اون فضا رو از کل به جزء برسیم یه ذره بحثا چیز میشه. ببین ما الان توی کلان شما یه بار بریم بیام عقب، اینکه جهان بعد به یه سمتی بره یا اینا میخوان جهان رو به یه سمتی برسونن. چرا؟ برای اینکه ما به طرف آخر زمان داریم میریم. الان علت این فشار عمده اینا اینه، داریم به یه آخر زمان میریم. تو این آخر زمان به گفته،
یعنی شبیه همون اتفاقی که تو دوران حضرت سلیمان
افتاد. بله یعنی حضور،
بله
حضور اجن. همین یه ما چند ما پیش بود اخبار 23 اعلام کردش که تو 2021 ارتباط مستقیم با یوفوها. حالا شما این یوفو ها میگم، یوفو که میگن کسی اذیت نمیشه، بگیم که ارتباط مستقیم با اجنه همه صداشون در میاد. یوفو ها همون اجنن. ناسا اعلام کرده ما ارتباط مستقیم با یوفو ها برقرار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی میدونی؟ یعنی داریم به یه سمتی میریم که این سمت
این فیلم‌ها تحقق عینی پیدا می‌کنه.
بله بله، مثل جنگ ستارگان. مگه جنگ ستارگان اولش فیلم نبود، بعد نمیدونم اومد توی جنگ بین ملت‌ها یه تبدیل شد، توی بحث‌های کهکشانی وارد شد، توی بحث‌های هوا فضا وارد شد. نه، میخوام بگم که اینا دارن به اصطلاح هموار میکنن آینده رو، دارن پیشگویی میکنن و درستم کار میکنن. ببینید شما پیتر جکسون نبینید صرفن یک مجموعه آدمن که دارن کار فکری میکنن و واقعا کار میکنن، زحمت میکشن. زمان بوش پدر، یکی از کارهایی که بوش پدر کرد این بودش که تمام کسانی که نیروهای مافوق انسانی داشتن، حالا به نوعی یا جادوگر بودن یا میتونستن با تلسمات کار کنن،
کریس انجل مثلا،
یه مجموعه از اینا رو توی سازمان سیا یک ستاد تشکیل داد که با این ستاد بتونن تأثیرگذاری جهانی داشته باشن. و حدود یک سال و نیم پیش خود سازمان سیا مسئولش اعلام کرد که جنگ ها دیگه داره میره به طرف اینکه حضور به اصطلاح نظامی مستقیم نباشه. حالا تلویحا داشت اشاره میکرد به این داستان. ببینید شما وقتی که یه توانی میتونی داشته باشی که با یک سری اعمال، یه سری جادوگری ها، یه سری فرمول های متافیزیکی بتونی روح و به اصطلاح روان یک جامعه رو مخشوش کنی، که عموم تست اینم توی بحثه چیز زدن، همین انقلابات رنگین توی این کشورها، یکی از کارهایی که در کنار حالا اون مراحل مختلف انجام دادن همین بود که با این قواها اومدن روان جامعه رو به هم زدن، یعنی عقلانیت رو از جامعه کم کردن. از اون ورم کارهای سیاسی و اون کارهایی که به اصطلاح اجتماعی کردن، سرجمع این تولید یک انقلاب رنگین شد. شما تو همین 88 خودمون یک رفتارهای بعضی وقتا از ایرانی میدیدی که اصلا حیرت زده میموندی که مگه ممکنه یه ایرانی با یه ایرانی اینجوری رفتار کنه؟ اصلا آدم به مخیلش نمیدی، ندیدی بودیم. یعنی یک هیستری که یک عصبیت فرا به اصطلاح مباحث اجتماعی، یعنی به یه حد عجیب غریبی رسیده بود. این از کجا میاد؟ حالا ما بگیم نه اینا همش بحثای سیاسی. خب باشه، بگید بحثای سیاسی، بذارید اونا از این دریچه دارن وارد میشن، الان تکنولوژی رو بردن رو روان و اعصاب خانواده های ما، دارن کار میکنن، خانواده های ما رو دارن میپاچن. با چی؟ با همین به اصطلاح نگاه لطیفی که دارن به انسان میکنن. انسان یک عنصر فقط مادی نمیبینن، اونا انسان یک روح میبینن و یک فکر میبینن. اگر این فکر و روح رو در اختیار داشته باشن میتونن کنترل کنن.
خیلی خوب بود، بحث فوق‌العاده‌ای بود، من حیفم میومد قطعش کنم، واسه همین در واقع ساکت نشستم که شما فرمایشاتتون رو بفرمایید. خیلی متشکرم از شما و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم و امیدوارم که بحث امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
دلدادگان وادی عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گوید.
21:58 است و خدمتون عرض کنم که لحظات پایانی بخش اسگاهی برنامه های رادیو جوان رو در روز پنجشنبه 25 مهر 1398 هجری خورشیدی داریم سپری میکنیم. امیدوارم که برنامه ها تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکارانم در بخش بعدی از ساعت 10 یا 22 همراه شما خواهند بود تا ساعت 6 صبح. من پروین کرمی هستم، به اتفاق نیره مراد حاصلی تهیه کننده، مهربان حبیب‌زاده هماهنگی و محسن کریمی صدا بردار. از ساعت 14 افتخار داشتیم که در خدمت شما باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان عزیز و تا مجالی دیگر همه شما رو به ایزد منان میسپاریم. شب بخیر و خداوند یار و نگهدار.